أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا عمره مفرده بر کسانی که اهل مکه نیستند به اصطلاح فقهی نائی هستند، یعنی بعید هستند از مکه، عمره مفرده بر اینها در صورتی که مستطیع برای حج نباشند واجب میشه یا نه؟ عمره مفرده برای غیر اهل مکه مستحبه، فقط حج تمتع عند الاستطاعه واجب میشه بر اینها، کما هو المشهور و بین المتأخرین. عرض کردیم مفاد برخی از روایات وجود عمره بر غیر اهل مکه است ولو مستطیع بر حج نباشند. العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لمن استطاع، فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. يا در صحيح يعقوب بن شعيب اینجور آمده است که بعد از قرائت آیه و اتم الحج و العمرة لله سؤال میکنه از امام علیه السلام، ایجزی اذا استمتع الرجل بالعمره ایجزی مکان العمرة المفرده؟ قال نه. یعنی از این آیه وجوب عمره مفرده فهمیده، بعد سوال میکنه که آیا حج تمتع ایکفی حج التمتع مکان العمرة المفرده؟ یکفی الرجل اذا تمتع بالعمرة الى الحج مکان تلک العمرة المفرده؟ اگر مکلف حج تمتع به جا آورد کافیست به جای اون عمره مفرده؟ قال علیه السلام نعم. خب یعقوب ابن شعیب وقتی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که قال الله عز و جل و اتم الحج و العمرة لله، بعد میپرسه که یکفی الرجل اذا تمتع بالعمرة الى الحج مکان تلک العمرة المفرده، امام هم میفرماید نعم. و این ظاهرش این است که تأیید میکنه امام فهم یعقوب ابن شعیب را که از این آیه وجوب عمره مفرده فهمیده، علاوه بر اون روایاتی که خود امام از این آیه وجوب عمره رو استفاده کردن. یعنی به تمامهما اداءهما، مراد از اتم الحج و العمره لله اداء حج و عمره است. این در روایت معتبره آمده. این طریق استدلال بر وجوب عمره مفرده برای اونهایی که مستطیع میشن برای عمره مفرده ولو مستطیع برای حج نباشند. این که جناب آقای زنجانی در اون مناطک های قدیم که فتوا میدادن به وجوب عمره مفرده برای کسی که مستطیع برای عمره میشه ولو مستطیع برای حج نباشد، یک قیدی زده بودن، میگفتن اگر از وطنش مستطیع باشد. ما نمیفهمیم وجه این قید چیه. حالا اگر کسی بگه که مثل آقای خویی، مثل مشهور متأخرین که عمره مفرده اصلا بر غیر اهل مکه واجب نیست، خب اما این نظر اخیر آقای زنجانی هست، نظر سابق ایشون این بوده که واجب عمره مفرده بر غیر اهل مکه. خب این قید که حتما باید از وطنش مستطیع باشه وجهش چیه؟ حالا آمد از میقات مستطیع شد بر عمره مفرده، نه نائب بود از دیگران برای حج نیابی، بعد از این که حج نیابی رو تمام کرد مستطیع برای عمره مفرده. اطلاق این روایات شاملش میشه. این که ما بگیم سیره بر این بوده که نائبها بعد از حج نیابی عمره مفرده رو واجب نمیدونستن بر خودشون، این سیره قابل اثبات نیست. کسی که قبلن حج به جا نیاورده برا خودش، عمره مفرده به جا نیاورده برا خودش، نائب میشه برا حج نیابی، سیره بر این بوده واقعا که عمره مفرده رو به جا نمی آورده، واجب نمی دونسته بر خودش عمره مفرده رو. این ادعا ادعای مشکلی و لذا اگر ما عقل کنیم به ظهور این روایات، همونطور که صاحب جواهر فرموده معروف بین علما و غیر علما در زمان ما اینه که میگن هر کس نائب شد از دیگران برای حج حواسش جمع باشه که عمره مفرده برای خودش به جا بیاره. صاحب جواهر میگه المعروف بین فی عصرنا بین العلماء و غیرهم، العلماء و غیرهم یعنی عوام هم یا فضلا هم اینطور معروف هست بینشون که میگن نائب وقتی رفت مکه برا دیگری حج نیابی به جا آورد واجبه برای خودش عمره مفرده به جا بیاره، مگر اینکه قبلا عمره مفرده یا عمره تمتع به جا آورده باشه. پس ادعای این که حتما استطاعت من وطنهی باشه برای عمره مفرده وجهی نداره. راجع به اینکه دلالت این روایات بر وجوب عمره مفرده تمام هست یا تمام نیست، مطالبی هست که عرض میکنیم، ولی قبل از این که مطالب رو راجع به این روایات عرض کنیم دو تا مطلب مناسب مطرح میشه. یکی تفسیر آیه و اتم الحج و العمره لله و ثمرات فقهی این تفسیر رو بیان کنید. یکی هم اقوال علماء گذشته رو راجع به عمره مفرده و وجوب آن بررسی کنیم، بعد بپردازیم به مفاد روایات. راجع به آیه وعت ملحج و العمره لله سه تفسیر وجود داره. تفسیر اول اینه که بگیم آیه ناظر هست به وجوب اکمال عمره و یا حج، دلالت بر وجوب اتیان به حج و عمره نمی کنه. اتم الحج و العمره یعنی اذا شرعتم فی حج او عمرتن فاکملوهما و اتموهما. این یک تفسیر که این تفسیر از مجاهد و جبائی و مبرد از عامه و همینطور ابو حنیفه نقل شده و در خاصه هم اونی که انتخاب کرده صریحا این معنای اول رو مرحوم آقای حکیم هست در مستمسک. ولذا ابو حنیفه گفته ما اصلا عمره رو واجب نمیدونیم. العمرتون مسنونتون ولیست به واجبتن. چرا؟ گفته دلیل نداریم. اتم الحج و العمره لله که نمیگه حتما شروع بکنید در اداء حج و عمره، میگه اگر محرم شدید برای حج یا عمره وسط کار رها نکنید. اذا شرعتم فاتموهما. میگن خب پس حج رو از کجا میگی واجبه؟ میگه آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، او دلیل بر وجوب حجۃ الاسلامه. و اگر اون آیه هم نبود ما حج رو هم واجب نمیدونستیم. فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، هم دلیل بر وجوب حج یا عمره نیست. میگه فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح ان یتطوف بهما، یعنی سعی کند بین صفا و مروه. حکم وجوب حج و عمره رو که بیان نمی کنه. این معنای اول برای آیه. معنای دوم برای آیه اینه که بگیم آیه مفادش اینه اتم الحج و العمره لله، یعنی اعتو به حج و عمره تامه، اعتو به حج تام و عمره تامه لله. در عمرتون اگر مستطیع بودید حداقل یک بار اتیان کنید به یک حج تام و یک عمره تامه. طبق این معنای دوم آیه دلیل بر وجوب اداء حج و عمره فی العمر مره واحده، اما دلیل بر وجوب اتمام بعد شروع نیست. آقای قبلا عمره مفرده به جا آورده، اصلا حج تمتع هم به جا آورده، بهش گفتن سرطان داری، اینم دیگه ناامید از دنیا، گفت میرم محرم میشم به عمره مفرده، ولی از احرامم خارج نمیشم، میمونم به لباس احرام و در حال احرام تا خدای خودم را با حال احرام ملاقات کنم. ما که دیگه رفتنی هستیم، بذار محرمن بریم به لقاء الله به پیوندیم. آیا این کار جایزه؟ طبق تفسیر اول جایز نیست، چون اذا شرعتم فی حج عمرتن فاتموهما، اما طبق این تفسیر دوم دلیلی نداریم بر وجوب اتمام بعد از شروع. دلیل میگه آقا در عمرتون یک بار حج تام و عمره تامه به جا بیارید، که قبلا این آقا به جا آورده، حج تمتع کرده قبلا، هم عمره به جا آورده هم حج، حالا این بار میخواد با همین حال احرام بمونه، که هم معنویتش بیشتر باشه، هم نساء برش حرام باشه که دیگه حوث کارهای دیگه نکنه. طبق تفسیر دوم دلیلی نداریم بر این که این آقا باید اتمام کنه عمرش، عمره مفردش رو. چون امر به صرف الوجود مقتضی تکرار نیست، فرموده ائتوا بحج تام و عمرة تامه، مثل ائتوا به صلاة صبح، شما لازمه نماز صبح که خوندید دو مرتبه هم بخونید همون روز نماز صبح، یه بار خوندید دیگه، حالا اگر نماز دو احتیاطاً یک بار دیگه شروع کردید نماز صبح خوندید وسطش رها کردید، اشکال داره؟ نه، نماز صبح رو خوندم، حالا احتیاط بخواستم بکنم وسطش فکر کردم بابا ولش کن، احتیاط لازم نیست بکنیم، رها کردم، مشکلی نداره که. بله، قطعا اتم الحج و العمره مختص به عمره تمتع نیست، چون این آیه یا منصرف هست به عمره مفرده یا جامع عمره است، اما از عمره مفرده و عمره تمتع، حمل عمره بر عمره تمتع خلاف ظاهره. خب این نظر دوم در بین گذشتگان، خب فخر رازی تعبیر میکنه، میگه ذهب اصحابنا الى ان معنى الايه افعل الحج والعمره على نعت تمام. راوندی هم در کتاب فقه القرآن اینو انتخاب میکنه، ابن جبیر و عطا و سدی، حالا اونام این معنا رو انتخاب کردن، میگن مراد مثل عقیم و سلات، چجور آکده عقیم و سلات، آکده از سلو، چرا؟ برای که سلو نماز بخوانید، عقیم و سلات اقامه سلات یعنی به اجزائها و شرائطها ادا اتیان کنید، اقامه نماز یعنی استوار برقرار کردن نماز، یعنی نماز بی حالی که ای داره میفته به خاطر اینکه شرایطش رو درست انجام نمیدی، ای داره غش میکنه این نماز، نه اجزایش رو درست انجام میدی، اینجور نباشه، نماز رو اقامه کن، یعنی نمازت کج و معوض نباشه به خاطر خلل به اجزا و شرایط. با این آکد سلو که اگر میگم اینقدر آکد نبود، عقیم و سلات آکده، خب اتم الحج هم آکد از این که بگه حجو. در میان معاصرینم جناب آقای زنجانی این معنای دوم رو انتخاب کردن. البته به خاطر احتمالاً به خاطر روایات باشه، چون در روایات تفسیر شده بود این آیه به وجوب اتیان به حج و عمره. به خاطر خود آیه هم بعضی ها هم معنای دوم رو انتخاب کردن، گفته میشه که آقا معنای اول که میگفت اذا شرعتم فأتموهما نیاز به تقدیر داره، اذا شرعتم فأتموا الحج والعمره نیاز به تقدیر داره، تقدیر خلاف اصله. آیه چرا توش تقدیر میگیری؟ اگر همینجوری بدون این که بگن اذا شرعتم فی حج و عمره فأتموهما جبرائیل در مدینه نازل میشد و فرمود که ای مسلمین اتم الحج والعمره، خب این دون خلاف ظاهر بود که هم کنیم بر واجب مشروط، که اذا احرمتم للحج فاتموا، اذا احرمتم للعمره فاتموا، خب این گفته میشه که خلاف ظاهره. ابن مسعودم این آیه رو اینجور خونده و اقیم الحج والعمره لله، خب قرائت ابن مسعودم موافقه با این معنای دوم وجوب الاتیان به عمره و حج تام. مشابه هم در استعمالات قرآنی و غیر قرآنی هم این معنای دوم داره ها، مثلا ثم اتم الصيام الى الليل، یعنی چی؟ یعنی صوموا صوما تاما. لتكمل العده، یعنی لتكمل العده، نه اینکه اذا بدأتم فاكملوا، نه، یعنی این که قرآن میگه که کسی که مریض بود یا مسافر بود ماه رمضان روزه نمیگیره، در روزهای دیگه روزه بگیره، لتکمل العده، تا یک ماه کامل روزه باشه. لتکمل العده یعنی لتصوم و عدتن کاملتن. یا مثلا اذ ابتلا ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم و ربه به کلمات فأتمهن، یعنی فأتمهن یعنی فأداهن اداعا تاما. خب این توضیح معنای دوم. مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان هم ظاهرش اینه، این معنای دوم رو اختیار کرده، میگه انا قد بینا ان معنا اتم الحج والعمره ای اقیموهما، اقیموهما و هو المرضی عن علی و عن علی ابن الحسین علیهم السلام مثلو. خب صاحب کشاف هم زمخشری هم میگه اتم الحج والعمره ای اعتو به ما تامن کامله لوجه الله، این معنای دوم. این معنا با معنای اول ثمراتش هم زیاده. حالا یه ثمرش همون بود که استدلال کردن به این آیه طبق معنای دوم بر وجوبه اتیان به یک عمره و یک حج در تمام عمر. قول زمخشری موافقه با قول دومه دیگه، ائتوا نه اذا شرعتم فاتموا، نه خیر، ائتوا تاماً، یعنی از اول شروع کنید و تمام هم انجام بدید، اجازه بدید. پس یک ثمره‌ای که بر معنای دوم بار میشه استفاده از آیه هست که واجب است در تمام عمر یک بار حج به جا بیارید، حج تام، یک بارم عمره تام به جا بیارید، اما معنای اول این نیست. ثمره معنای اولم این بود که اون فردی که محرم میشد برای عمره مفرده بهش میگفتن اذا شرعت فی عمرتن فاتمها، طبق معنای اول. اما کسانی که قائل به معنای دومن مثل آقای زنجانی میگن ما دلیل نداریم که اتمام هر عمره ای واجب باشه، بگذار این آقا در همین حال فوت بکنه، به چه دلیل واجب است حالا که شروع کرد در عمره مفرده او را تمام بکند؟ قبلا واجبش رو انجام داده، حج تمتع کرده قبلا. البته ما معتقدیم که بر فرض این معنای دوم درست باشه، باز در این فرع فقهی معتقدیم اذا از روایات استفاده کردیم، اذا شرعتم فی حج او عمره فاتموهما، آیه دیگه دلیل نمیشه، اما روایت داریم. کدوم روایت؟ روایاتی داریم در متمتع، مفادش اینه که المتمتع محتبسون بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج، یا مرتبتون، المتمتع مرتبتون بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. وقتی که به متمتع میگن حرام است تو رها کنی حج تمتع را، باید شرعاً مسئولی مکلفی عمره تمتع به جا آوردی، بعدش حج تمتع به جا بیاری، تکلیف داری. پس از این روایات استفاده کردیم که بعد از شروع در عمره تمتع اتمام عمره تمتع بلکه الحاق حج تمتع به آن واجبه. قبلا 10 بار حج تمتع به جا آورد، امسال سال 11 اومده مکه برای حج تمتع مستحبی، روایت اطلاق داره میگه المتمتع محتبسون بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج، واجب است تکلیفا. شما امسال هم حالا که شروع کردی در عمره تمتع، الاحسان بالاتمام، باید تمام کنی حج را، لا یخرج حتی یقضی الحج. خب بله، اگر محرم بشه برای عمره تمتع بله رو بگه دیگه کاری نمیتونه بکنه، باید تا آخر حج پاش واسه. حالا ما عرضمون بای زنجانی بود که وقتی این مطلب رو برایشون مطرح کردیم ایشون پذیرفتن، میگفتیم دیگه فرقی نمیکنه عرفاً کسی که متمتع هست بهش میگن لا یخرج حتی یقضی الحج، قضاء الحج هم یعنی اتمام الحج، نه لا یخرج حتی یهرم بالحج، نه لا یخرج حتی یقضی الحج، نباید از مکه بیرون بری مگر حجت رو به جا بیاری، باید تا آخر واسی. خب عرفاً در عمره مفرده هم الغاء خصوصیت میشه. نفرمایید که ممکنه در عمره مفرده خود اون مشکلات احرام که زحمت داره در حال احرام موندن، همون رو شارع گفته بسشه این آقا، اون مشکلات احرام باعث میشه خودش انگیزه پیدا کنه برای اتمام عمره مفرده. من در عمره تمتع واجب کردم اتیان به حج رو به خاطر این که این آقا ممکنه از عمره تمتع بیرون بیاد، بعد دیگه حوض کنه حج به جا نیاره، هیچ مشکلی هم که پیدا نمی کنه که، محرم که نیست. ممکنه شما اینجور جلوی الغاء خصوصیت ما رو بگیرید، بگید آقا در این مورد روایات عمره تمتع چون طرف انگیزه جدی ممکنه نداشته باشه بعد از عمره تمتع محرم بشه برای حج، چون محرم هم نشه مشکل خاصی نداره، راحت میشه حج نمیره یا میره نائب میشه از دیگران برای حج تمتع از دیگران به نفعشه، ولذا انگیزه شرعی درست کردن، گفتن این کار تو حرامه. اما در محرمه برای عمره مفرده اگر شارع هم واجب نکنه اتمامو، خود همین که این محرمه، محرمات احرام به گردنش هست، خود همین انگیزه میشه طرف امروز اگر بتونه عمره مفردش رو کامل کنه به فردا نندازه برای که راحت بشه. میگیم که خب بله این فرقا رو ما قبول داریم هست، ولیکن خب در خود عمره تمتع هم این روایات اطلاق داره که محرم شده برای عمره تمتع، میگه من بر همین حال احرام عمره تمتع میمونم، روایت میگه نه، یا محرم شده برای حج میگه من بر همین حال احرام حج میخوام بمونم، روایت میگه نه باید تمام کنی قضا کنی، یعنی قضا یعنی اتیان به حج، نه صرف محرم شدن به حج. باید کسی که محرم شد برای عمره تمتع، این باید ادامه بده تا آخر کار، با اینکه محرم هم هست در اثنا عمره تمتع، باز میگن ادامه بده. بعد از احرام حج محرم به حج هست، میگن ادامه بده. خب در این حال که احرام هم داره، خب اوف میگه فرقی پس نمی کنه، عمره مفردم به جا آورد باید ادامه بده و کامل بکنه. ما از روایات اینو استفاده کردیم، منتها اگر تنها آیه بود طبق این معنای دوم نمیتونستیم وجوب اتمام بعد از شروع رو استفاده کنیم. خب عجله نکنید، عجله نکنید، روایات معتبره داریم، یک روایت رو میزنید پیدا میکنید استنباط میخواید بکنید، بگذارید روایتش رو براتون بخونم. صحیحه زراره وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 254. قلت لأبی جعفر علیه السلام کیف اتمتع، میگه که یأت الوقت، یعنی به میقات باید برود، حالا کیف یتمتع، حالا قال یأتی الوقت فیلبی بالحج، در میقات محرم بشید به حج تمتع. فاذا اتا مکه طاف و سعا و احل من کل شی و هو محتبس و لیس له ان یخرج من مکه حتی یحج. در صحیح معاویه ابن عمار در مؤتمر به عمره تمتع میفرماید اولیس هو مرتبطا به حجت لا یخرج حتی یقضیه. دو تا روایت صحیحه در مقام هست، شاید بیشترم باشه. خب معنای سوم در این آیه شریفه اینه که بگیم هر دو مطلب از آیه استفاده میشه، هم وجوب اتمام بعد از شروع، هم وجوب ادا لحج او عمره تامه فی العمر مره واحده، هر دو استفاده میشه. حالا این که هر دو معنا استفاده بشه، یه راهش اینه که جامع مراد باشه، یه راه اینه که نه، یکی مدلول مطابقی باشه، دیگری مدلول التزامی. این هم میشه. حالا اجازه بدید ما میگیم معنای سومی هم هست، فعلا انتخاب نکردیم. از کلمات عده‌ای از علما این معنای سوم استفاده میشه. یکیش شیخ طوسی در خلاف، هم به آیه اتم الحج و العمرة لله استدلال میکنه برای وجوب عمره، میگه ول اتمام لا یتم الا بالدخول فوجب الدخول، یعنی فوجب الشروع فی العمره. و رضی عن علی علیه السلام اتمام العمره ان تحرمها من دویره اهلک، اتمام العمره ان تحرمها من دویره اهلک. این که اتمام به معنای اکمال بعد از شروع نیست، اتمام عمره به اینه که از کسانی که منزلشون بین میقات و مکه، اتمام عمره اینه که از منزل خودشون محرم بشن به عمره. این شروعه، این که اتمام بعد از شروع نیست. بعد خب استدلال کرده شیخ در خلاف بر وجوب اداء عمره به این آیه، در یک مسئله دیگه استدلال کرده به همین آیه بر وجوب اتمام عمره بعد از شروع. ده بارم اگر عمره به جا آوردی، ده بارم حج به جا آوردی، بار یازدهمیت باشه، شروع کردی باید تمام کنی. مرحوم شیخ فرموده اگر حج فاسد هم شد باید تمام کنی. دلیلنا اتم الحج و العمره لله، یعنی هم برای وجوب اتمام بعد از شروع به آیه استدلال کرده، هم برای وجوب شروع یک عمره فی العمر مره واحده. علامه هلی هم همینطور در نگاه کنید، در دو جای تذکره و منتها، یک جا به اصل وجوب عمره میرسه استدلال میکنه با آیه و اتم الحج و العمره لله، یه جای دیگه میگه هر حجی و هر عمره ولو فاسد بکنی باید شروع کردی تمام کنی، چون آیه میگه و اتم الحج و العمره لله. در معاصرین هم آی خویی یک جا در موسوعه جلد 28 صفحه 194 استدلال میکنه، میگه عمره واجب است لقوله تعالی و اتم الحج و العمره لله. در جاهای دیگر میگه اتمام حج و عمر بعدش شروع واجب است، ولو عمره مستحب و حج مستحب لقوله تعالی و اتم الحج و العمرة لله. خب این معنای سوم. ببینیم آیا اولا عرفی هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه یا میشه، بعد ببینیم آیا با روایات سازگاری داره این تفسیر سوم یا نه.